امروز ما فردا شود، مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا عاشق بسش میدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
بریم هوای عاشق بوشت دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روز دیگر آغاز، در را به شادی باز.
آیا می دانید که بهتر است آدم گاز خانهش را حداقل سالی یک بار تمیز کند؟ نمی دانید؟ چه کاریه؟ خودش تمیز میشه؟ آها اوکی، خیلی خوب. من همطوری یه دفعه گفتم بعضی برنامه ها بد نیست پیام آشپزخونه‌ای بدیم. همطوری دیگه میخوایم کم کم بیشتر رفیق شیم با خانمای خونه دار. بله، یا با آقاهای خونه دار، فرقی نمیکنه که. چه چپ چپ نگاه میکنه خانمای فمینیست چنین. حالا چیه مگه؟ خیلی خوب. آقا پاشو گازو تمیز کن. یعنی چی؟ بله آقا، برنامه‌تون رو گوش کن. من چه کاری دخالت میکنم تو زندگی شما؟ مزاحم نمیشم؟ برنامه رو گوش کنین. عجبا.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، خالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی‌پرواز، همبر و از گوشا درار، گوش کن
گوش کن، اینجا رادیو پس فرداست. امروز دوشنبه 28 فروردین ماه 1391، اونایی که تکرار این گلچین رو میشنون سه‌شنبه 29 فروردین ماه میشنون. و باید بگم که این برنامه پارسال بین 9 و 13 مهر ماه 1390 پخش شده. موضوعش هم مد و زیبایی. بیانیه شماره 271. معتقدیم عملهای زیبایی هرچند گاهی لازم هستند و با دیدن دماغ بعضی ها خود به خود آدم یاد دستگیره در می افتد، اما اینکه مردم توی صف عمل دماغ و جاهای دیگر نه یک بار بلکه چندین بار می ایستند و برای پرداخت هزینه های میلیونی این عمل ثبت نام می کنند، نشان می دهد که در این زمینه یک سوء تفاهم بزرگ اتفاق افتاده و دماغ و جاهای دیگر عملی ها صرفا برای باکلاس شدن تن به این جراحی های دردناک دادند. امضا زیبارویان دماغ و گونه و چونه و لب و لوچه و گوش و فک و چشم و چال طبیعی و مادرزادی خوشگل و بدون پروتز مروتزه. رادیو پس فردا. سلام میکنیم اونه که میگن همه چی طبیعیش خوبه، حتی دماغ، حتی گونه، حتی شیکم. بابا طبیعت بازا، بابا طرفدارای اصل جنس. حالا بعضی هم خب دیگه باید یه عملی بکنه، شما دیگه یه ذره کار کوتاه بیا دیگه. سلام میکنیم به اصحاب کهف. الو اصحاب کهف. عمو هاشو بابا بسه دیگه، بسه، این چقدر میخوابی؟ سلام میکنیم به شما که خوابیدی و ندیدی که الان تو زعفرانی تهران طبقی گزارشی آپارتمان ساختن به یه قیمت ناقابل، گرونترین آپارتمان تو تهران. جان من مهمونه باباش، تو رو اصلا قابل شما نداره. حالا که اصرار میکنه خیلی خوب، 7 میلیارد تومان. ای جان ببین، یه قیمتی گفتن مشتریش اینا، به جان شما مایه کاریه. امروز همش سر کارمون با اسکناس، اونم در مقیاس خیلی زیاد. میدونین دولت ایران واسه شمردن ایرانی ها یا همون سرشماری چقدر طول خرج میکنه؟ ها؟ ناقابل 70 میلیارد تومان. بابا یعنی هیچ رای دیگه نیست واسه شمردن مردم؟ وجه بساطیه ها. ای بابا سلام نمی کنیم و میگیم به دستگاه های عریض و طویلی که هیچ خاصیتی ندارن و فقط واسه مردم ایران از محل پول نفت هزینه تراشی میکنن، اونم در حد میلیارد تومن. 70 میلیارد تومن واسه سرشماری؟ نفسم بند اومد دیگه.
رادیو پس فردا.
مقام معظم رهبریشون فرمودن که مسئولان در ماجرای سوء استفاده های بانکی دست های فاسد و خائن رو بدون ترحم قطع کنن. بابا بیعصاب، بابا تبر به دست، بابا مقتدر. میگم چی شد حالا شما به این زودی عکس العمل نشون دادی؟ سرت به فلسطین ملسین گرم بود که؟ ما که میگیم شما خون خودتو کثیف نکن، خیلی فشارم خیلی به خودت نیار، یهو پشیمونی بار میاد. آره بابا کار دیگه. حالا واسه خاطر شما هم که شده، ما میخوایم تصور کنیم که در صورت مشاهده و کشف چیزهای خیلی بد و ناجور دیگه کجای مسئولین مربوطه رو باید قطع کرد. تصور کنیم؟ تصور کنین یهو میان تو بیت به شما گزارش میدن که دولتی که شما خیلی عاشق دلخستش بودین یه زمانی و به خاطرش هم به مردم پشت کردی هم به دوستای قدیمیتون، یه جوری داره کشور رو اداره میکنه که به سلامتی داریم از نظر تورمی تو دنیا همینجوری به صدر جدول نزدیک میشیم. به نظر شما برای همچین دستاورد بزرگی کجای چه کسی رو باید قطع کرد؟ نه نه بابا شما بی اعصاب اینا، من خجالت کبود شدم واقعا. یا مثلا تصور کنین میان میگن که تو همین نظام مقدس شما اگه مثلا جعفر پناهی اگه دستش اشتباهی بکنه تو دماغش، سربازان گمنامتون سریع حاضر میشن تو خونش و با عهد و عیال جمعش میکنن، عمر میبرن وزارت خونه بازپرسی بازی. اما یکی از متهمین اصلی بخور بخورای بارگاه شما تو روز روشن از مرزهای قانونی کشور رد میشه، میدوه میره تو بغل زن و بچهش میگه بابا اومده، نقاچی کشمش تبرک شده آقا نشان با خودش آورده. به نظر شما باید کجای این سربازان نامرئی رو قطع کرد؟ کجاشونو؟ ها؟ نه جان، نه طور خدا شما بگین، ما این کارو نیستیم. بگین کجاش؟ چرا همش حرفای بی تربیتی میزنن؟ زشته و خانواده نشست پاراد.
به واقع که گوشهای مبارکتون رو الان به رادیو پس فردا آلوده میکنه.
و اما موضوع امروزمون که لباس در فرهنگ ایرانی از بشور بپوش تا مارکبازی های اسکناس سوز. خب مسلماً ما هم تو فرهنگمون تو ایران قدیم لباس سنتی داریم که اتفاقاً خیلی قشنگ و چشنواز بوده مدلاش و از رنگ هم توش استفاده زیادی می شده. بعد که اسلام به ایران اومد، ایرانی ها بعد از حمله عرب اسلام آوردن و بحث حجاب پیش اومد و خب ماجرا واسه خانم های جوری عوض شد. و اما بعد از انقلاب سال 57 تفاوت اساسی از نظر لباس پوشیدن مردم پیش اومد که خیلی بامزه هم هست. از یه نظر که نگاش میکنین خیلی بامزه است، از یه نظر دیگه نه خیلی هم بامزه نیست. اونم اینه که در اثر اون جوگیری های انقلابی و اون هیجانات کاذب، روزایی که همه تو آسمون بودن، یهو ماجرا اینطوری شد که هرچی بد لباستر و آزاردهنده تر لباس میپوشیدی، هم دیگران با نگاه همچی تحسین آمیستری بهت نگاه میکردن، همین که موقعیت های تحصیلی و شغلی بهتری نصیبت میشد. یعنی آقایون و خانم های انقلابی خواسته یا ناخواسته خودشون به مردم یاد دادن که هی برادر، عقبی، خواهر، اگه میخوان مثلا فلان جا استخدام بشی یا تو بهمان دانشگاه قبول بشی، باید وقتی میری برای مصاحبه یه جوری لباس بپوشی که عزیزان مصاحبه کننده مطمئن بشن که شما خیلی آدم با تقوایی هستین.
فکر کن
نه، یعنی میزان ریش و کلوفتی چادر و بسته بودن آخرین دکمه پیرهن و انداختن پیرهن روی شلوار شده بود ملاک تقوا. چاره ای هم نبود خب برای خیلیا. البته این که میگیم نبود به خاطر اینه که داریم در مورد 10-15 سال، اون 10-15 سال اول انقلاب صحبت میکنیم. ولی خب البته اینم بگم الان هم تو همین چند سال پیش و الانش هم کما بیش همینه، یعنی همینا مهمه. ولی شما یه عالم پارتی بازی و یعنی الانا دیگه یه عالم پارتی بازی و باند بازی و جانماز آبکشی های تعبابه رو هم بهش اضافه کنین. بله همینه که ما همیشه میگیم جامعه مثل جامعه ایران جامعه به شدت پیچیده ایه. اصلا آدم میمونه گاهی وقتا چرخشای میکنه، هیچ مفسر و جامعه شناسی نمیتونه تحلیلش کنه. یه روز 15,000 نفرش از نصف شب جمع میشن برای دیدن اعدامه یه بچه 17 ساله، یه روز 3,000,000 نفرش میان تو خیابون واسه پس گرفتن رأیشون، یه روز یه دختر رو به خاطر رنگ و مدل مانتوش تو خیابون جلوی بقیه خرد میکنن و بقیه وای میسن و زلزل نگاه میکنن. نمیدونم دیگه، ما پیچیده ایم آقا جان، خیلی هم پیچیده.
میخواستم به مد پوشان بگم آخرین مد کفن است. اینایی که دنبال مدن کاملا در اشتباهن. خیلی ممنون از برنامه‌تون، دوستت داری فرشید جون.
قربونت برم. بله اینم حرف جالبی بود، یعنی آخرین مد دیگه ته ته مد دیگه، کفن دیگه ته تهشه، آخر آخرش.
تیپ شناسی وسیع و طیف جامعه ایرانی. نوع اول،
یه دسته اصلا فقط یه چیزی میپوشن پوشیده باشن دیگه، بدون کوچکترین سلیقه و دقتی، صرفا جهت لخت نموندن. یعنی یه جوری که آدم فهم کنه اگه هنوز امکان استفاده از برگ بود هنوز این عزیزان برگ پوش بودن، چون هم مفته همی که همه جا هست. حالا دیگه دوست برگ پوش عزیز من، شما طرفای کویرون طرفا ای رفتی چند تا برگ اضافه با خودت ببردی کاره دیگه، یهو دیدی برگت مثلا یه جایی که نباید شکافت. والا نوع دوم، این گروه لباس میپوشن، گاهی پولای خوبی هم خرج لباس خریدن میکنن، ولی خب دیگه یه نمره سلیقه شون همچین نیاز به چکش کاری داره. خب برادر من، شما شلوار پارچه‌ای هفت پیلی میپوشی با کفش آدیداس، خب واقعا یه جوری نمیخوره با هم دیگه، میشی مثل بنزی که شاسی‌هاش آورده باشن پایین. به ترکیب بنز که از دست نمیزنه، گیرم کفش شما خدا تومش، شلوار شما از چش بازار، ولی بهم نمیاد. حالا من بگم، حالا اون تیشرت تو که روش نوشته کیسمی رو اصلا ندیده میگیریم ما.
نوع سوم،
این گروه سوم لباس میپوشه متعادل متناسب، ایول باحال خوشتی بابا باوش مدهوش کننده هر بیننده از جمله فرنوش. این البته این به خاطر تنگی قافیه بود. در هر صورت باید گفت ایول به شما که هم با خوب لباس پوشیدنت به یه سلیقه درست درمون تو انتخاب لباس به دیگران ارائه میکنی، همین که اصولا چشم نوازی کاری میکنی که ما از دیدن لذت ببریم، حالا چه دختر چه پسر. بله
نوع چهارم،
آخه ببین شال خریدی انداختی رو موهات 500,000 تومن، نه شلوار سفارش میدی از اون برای آب واسط بیارن 1,000,000 تومن، آخه چی بشه؟ آخه این پولو بده به من، من یه مقدار زیادشو برمیدارم واسه خودم، با یه پنجمش تیپ واسط درست میکنم در حد فشن شو، در حد چه میدونم جان تراولتا، در حد خانم مدونا. حالا پول داری که نباید همه‌شو تقدیم اون مغازه تو تندیس یا نمیدونم پاساژ لایه یا چه میدونم اون تک فروشی تو فرشته کنی که اینا رو گفتیم که برای بکس بالای تهرون فکر نکنم ما تو باغ نیستیم. آره بابا ما یه ذره بیش از حد تو باغیم، مشکل همینه. بله اینجوری هاست که بیا
چیه رفیق تیپمو نمیخوره بهم؟ نه انگار که یه جورایی شما اشراف زاده این محکی زاده. نه عزیزم یه سری چیزا شما ها داشتین ما نداشتین،
ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین، ما با دست تو حفظ آب میخوردیم، لیوان داشتیم داشتین ما نداشتین، بازی متیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود، مرکوه نمونه و سن مال شما خوشگل پوشک بود. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. حرف ما داری بری بعد حرف بی خودی دست کتک بود. شما نوز بودی الهی فوشتم گله نمک بود، آرزون تو به هفت سنگی بود، عشقت تلویزیون رنگی بود، خواب من شبا مداد سیاه، خواب تو مداد رنگی بود، اما تو رویا خونه ساختیم، حقیقت رو دور انداختیم، شما نجنگیدین و بردیم، ما جنگیدیم و باختیم. ما غم داشتیم شما نداشتیم، پول کم داشتیم شما نداشتیم، شما در ریاهی نداشتیم، معجزا راهی نداشتیم. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام.
همیشه برای طراحی لباسام گرونترین رو انتخاب کردم، یکی از بهترین و دوست داشتنی تریناشون برام بیژن عزیز بود که خیلی با مرگش منو ناراحت کرد. همیشه خیلی بهم اصرار داشت که دون تو باید با من یک عکس یادگاری بندازی تا من قابش کنم بزنم کنار عکس جورج بوش و کلینتون. منم هیچ وقت زیر بار نمی رفتم، گفتم بیژن عزیز من مثل جورج و بیل دنبال شهرت و از این حرفای پوچ نیستم، خودت میدونی که پدر مردیه که همیشه تو سایه است، پشت پرده ها همیشه فقط یه نفر هست، اونم منم. پس دوست ندارم ازم عکسی باشه، میتونی یه عکس بندازی که توش صندلی خالی باشه و به همه بگی این دون دیکتاتوریونه است. بعد که بقیه گفتن آخه اینجا که کسی نیست، تو بگو واقعا شما دون رو نمیبینی؟ یعنی واقعا تو این عکس دون مشخص نیست برای شما؟ خب اونا هم مجبور میشن قبول کنن تا آبروشون نره. خلاص از وقتی که بیژن فوت کرد حسابی به دردسر افتادم و هنوزم یه طراح لباس خوب پیدا نکردم. یه نفر این سرجیو ویجیلانته رو به معرفی کرده بودم، این یارو پیرمرده که واسه این دختر لیدی گاگا لباس طراحی میکرد. بهش گفتم ببین پیرمرد، من دنبال لباسای معمولی نیستم، برای من باید چیزای متفاوت طراحی کنی. اونم گفت خیالت راحت باشه دون، من کارمو خوب بلدم. بعد رفت و چند روز بعد اومد و گفت لباس آماده است. اتفاقا به یه جلسه مهمم دعوت بودم، گفتم اگه کارش خوب باشه همینو میپوشم. رفتم دیدم یه کت و شلوار صورتی رنگ طراحی کرده که به طور عجیبی شبیه رنگ گوشته. گفت پدر من با گوشت گاو برای لیدی گاگا لباس طراحی کردم. گفتم برای شما هم که همچین چیزی رو آماده کنم، با دل جوونی که دارین فکر کنم خوشتون بیاد. پیر مرد دیوانه، لباس با گوشت گاو، خدای من. هنوزم دارم روش فکر میکنم، یه دلم میگه این پیر مرد رو بزنم اخراج کنم، ولی از یه طرفم بدم نمیاد لباسای جدید رو تجربه کنم، خصوصا که این دختر گاگا هم پوشیدتش قبلا. آره باید برم پروش کنم. ای بچه بگو اون لباس منو آماده کنن بجام.
خب حالا که پدر دون دیکتاتوریونه از بیژن حرف زد، از آقای بیژن پاکستان حرف زد، به هر حال امروز هم موضوعون راجب لباس، بد نیست که ما هم یه یادی ازش بکنیم و بگیم که بیژن در سال 33 شمسی تو تهران به دنیا اومد، از سال 1352 که به آمریکا مهاجرت کرد همینطور پله‌های ترقی رو خیلی سریع و با قدرت تمام طی کرد. از چند سال بعدش تا همین الان مارک بیژن جزو گرونترین و شیکترین مارکای دنیاست، یعنی رئیس جمهورها، پادشاهها، بازیگرای بزرگ مشتری پر و پا قرص بیژن بودن. اما خب متاسفانه فروردین 90 رسید و بیژن پاکزاد عزیز دیگه کاری نداشت تو این دنیا انگار، یعنی سکته قلبی توی محل کارش توی بیورلی هیلز لس آنجلس آخرین اتفاق مهمه زندگی بیژن پاکزاد بود و متاسفانه باید بگم که من خودم یه مقدار دیر با این آدم بزرگ و موفق از نزدیک آشنا شدم و دقیقاً وقتی توی بوتیکش ازش قول مصاحبه با همین برنامه رادیو پس فردا رو گرفتم متاسفانه سه روز بعدش مرگ عمونش نداد، مرگی که شاید اگر خودش هم حق انتخاب داشت شاید خودش هم همینطوری انتخاب میکرد، یعنی مرگ در اوج شهرت و ثروت و سرحالی و سلامتی. روحت شاد بیژن پاکزاد.
رادیو پس فردا
خب ما تو ایران یه سری چیزا رو داریم که شاید نمونهشون تو هیچ جای دیگه دنیا پیدا نشه، مثل خاویار ایرانی، کله پاچه ایرانی، فرش ایرانی، اما یه چیز دیگه که تقریبا میشه گفت تو هیچ جای دیگه دنیا پیدا نمیشه آمار جراحی‌های زیبایی ایرانیه، علل خصوص اون جراحی‌هایی که به بینی یا همون دماغ خودمون برمیگرده، به خصوص توی خانوما این عمل دیگه داره به صورت یک عمل واجب در میاد که اگه انجام نشه اصلا کفره. حالا بگذاریم که بعضیا به عمل دوم سوم چهارم هم میرسن، آخرش هم به نظر خودشون نمیرسن به اون چیزی که میخواستن بشن. حالا نکته بامزه ترش اینه که وقتی اینایی که این عملو انجام دادن و بعد از عمل میبینین دلتون به حالشون چاک چاک میشه، از بس که تو اتاق عمل مورد چکشکاری قرار گرفتن، سر روشون کبود و خورد و خاکشیره. فکر کن آقای دکتر رسما یه چیزی تو مایه‌های پیچ‌گوشتی برمی‌داره با یه چیز دیگه تو مایه چکش می‌زنه تهش تا قسمت‌های اضافی دماغ شما رو برداره بکنه چیزی تو مایه‌های اون چیزی که شما ازش خواسته بودین. بابا آخه چه کاریه؟ خب با همین دماغ فعلی هم به همچین بدی نبودا، حالا بزرگ بودی زراری نمور عقابی می‌زد، یکم آدم احساس می‌کرد بچه‌ها می‌تونن روش سرسره برن، ولی خوب بود دیگه، واقعا طبیعی بود دیگه، اصلا مهم اخلاقتونه به خدا، بساز بودن شماست نه همین دماغ زیباست نشان آدمیت. والا یه چیز بامزه دیگه هم اینه که تقریبا غیر ممکنه که شما یه خانوم یا آقا رو ببینی که دماغشو عمل کرده باشه، ولی وقتی ازش بپرسی که عمل زیبایی کردی، دماغتون عملی عمل کردی، میگه آره. همه میگن میدونی من مشکل انحراف بینی داشتم، یا مثلا سینوزیتم هی عود میکرد مجبور شدم بینیمو عمل کنم، بعد دیگه دکترم اصرار کرد که حالا ما این همه دم و دستگاه رو تامجا میبریم بذار من این قوس رو دماغتم بردارم دیگه. آره دیگه، هی از دکترم اصرار، از من انکار، از اون اصرار، از من انکار، دیگه این دکترها رو میشناسی که وقتی پیله کنن آدمو ول میکنن. بله اینجاست که فقط باید گفت عجب عجب.
با توجه به تأکید ریاست محترم دانشگاه ادیان و مذاهب قوم مبنی بر پرهیز زنان و مردان همکار از بگو بخند و برقراری روابط دوستانه در محل، این شرکت این اقلام را برای رسیدن به این مقصود اختراع کرده است. عینکی که با زدن آن خانم‌ها همکار مرد خود را به شکل یک متجاوز بدکار می‌بینند و در صورت نزدیک شدن جنس نر شروع به پخش الفاظ رکیک با حفظ حدود شرعی می‌نمایند. تعدادی شلاق و چاقوی زامندار جهت مقابله با همکاران شیطان صفتی که به بهانه شوخی قصد تجاوز دارند و نارنجک حساس به باز شدن نیش جنس مخالف زامندار و بدون زامن. شرکت مبارزان عرصه بگو بخند های شیطانی و غیره.
با توجه به تصمیم زیبای شرکت مترو مبنی بر استقرار 50 طلبه خانم در ایستگاه‌های مترو، خواهشمند است جهت پر کردن اوقات فراغت خواهران طلبه از آنها در اموری مثل پاره کردن بلیت در اتوبوس و تحویل گرفتن سمت ریاست خطوط تاکسی هم استفاده شود تا همه امور طبق اصول و موازین مربوط انجام پذیرد. اداره کل سرکارگزاری طلاب و روحانیون معظم.
من شرمین و این گلچین برنامه های پارسال رادیو پس فردا، گفتم بدونین یه وقت دارین برنامه رو میشنوین از مد و زیبایی و اینا حرف زده میشه، زیاد جدی نگیرین، اینا مد پارساله، الان دیگه حتما دموده شده. راستی امسال چه رنگی مده؟ اولین کسی که عمل زیبایی رو اختراع کرده معلوم نیست کجاست، الان بیا جواب بده. آخه این چه کاری بود کردی؟ هر وقت جلو آینه وای میستم به خودم این جمله رو تکرار میکنم. آخه این که بدونی میتونی هر جا تو که میخوای عمل کنی بشه همون شکلی که میخوای، یکم وسوسه انگیزه دیگه. مگه میشه جلوی آینه وایساد دماغ و در جهتهای مختلف نچرخوند و هی فکر نکرد که اینم دماغ من دارم؟ در مورد خودم نمیگم، من که با دماغ عمل شده به دنیا اومدم. ننجون میگه خودم چسبو از رو دماغت کندم وقتی از تو اتاق زایمان تحویلت دادن. ولی خب همیشه هم مشکل دماغ نیست. فکشو، یعنی فکم و نگاه از پیشینیان میمونم زیادی ارث بردم انگار. آخه حیف دماغ به این قشنگی نیست کنار این فک و دهن جلو اومده؟ حالا یه فوق تخصص فک و دهان و دندان پیدا کردم، گفته چند تا دندون عقبیو که کلن اضافه میکشه فکم هم با اره میبره، بعد یکم تکونش میده میارتش عقبتر. تو فوتوشاپ که نشونم داد که خوب بود، فقط یکم لبام زیادی کوچولو بود. به دکتر گفتم آخه حیف نیست کنار این دماغ خوشتراش و این فک و دهن قشنگی که شما قرار زحمتشو بکشین لبای به این بد فرمی؟ راستش دیده بودم مامانا به دختراشون حسودی کنن همچین زیر زیرکی، ولی ندیده بودم مادر بزرگا به نوه های دخترشون حسادت کنن. بله ننجونو میگم، امروز وایستاده جلو آینه منو صدا میزنه میگه شرمین بیا ببین به نظرت این چروکایی که تازگی رو پیشونی من ظاهر شدن و میشه با بوتاس زدن رفع و رجوع کرد؟ آخه ننجون قربونت برم، کدوم یکی از این چروکا رو میگی تازگی رو پیشونیتون ظاهر شده؟ منظورم اینه که کدوم لایش؟ یکم اخماش رفت تو هم و گفت زمان ما کسی جرأت نداشت جلوی بزرگتر بدون اجازه نفس بکشه، حالا تو منو مسخره میکنی؟ ای بابا ننجون ببخشید، خب جوونم، حالا بالاخره کدوم ردیف از این چروکا رو میخواین از بین ببرین؟ چون فکر نکنم هیچ چیزی حریف این همه خط و خوت رو صورت شما بشه. یکی از همکارای ما تو شرکت یکی دو هفته دیگه عروسیشه، رفته لباس عروس سفارش بده، بالا تنه لباس براش گشاد بوده پایینش اندازه. خانم صاحب مغازم بهش پیشنهاد داده تو این وقت باقی مونده تا عروسی بره یه عمل زیبایی در قسمت بالا تنه رو به بالا انجام بده تا برای شب عروسی اندامش با هم تناسب داشته باشه. چه وضعش، یه قسمت کوچیک باشه یه قسمت بزرگ. این همکار ما رفته سراغ یه نقاش تا یه طرح ایدئال از هیکلش بکشه، اونو برداشته برده داده جراح پلاستیک مربوطه تا طبق اون اندازه تمامی اجزای بدنش رو تنظیم کنه. نتیجه عمل چی شده؟ هنوز نوبت عملش نشده، احتمالاً باید قرار عروسی رو یه مدت عقب بندازن تا عروس خانم به رضایت کامل از هیکلشون برسن. کسی نمیدونه اگه بعد عمل آقای داماد گفت من همون قبلیه رو دوست داشتم میشه آندو کرد یا نه، یعنی میشه برگشت به حالت قبلی یا نه.
نمیشه، نمیشه آقا، من میدونم دیگه، نمیشه. بله نمیشه برگرد و آندو ماندو نمیشه. بهترین راه اینه طرفین یه رضایت‌نامه قرارداد چیزی بنویسن که بعد از عمل باز هم همدیگر دوست دارم، فقط این راه حلشه من فکر میکنم البته.
و اما بریم سراغ خبر جزانی رسمی رادیو پسوردا که تقدیم میکنم.
قبلا هم گفتیم، شما هم حتما خیلی خوب میدونین که یکی از گرونترین رسانه هایی که میشه توش تبلیغ کرد تلویزیونه و اصلا هر ثانیه از آنتن یک تلویزیون اونم از نوع کشوری و ملیش صدها هزار تومن که چه عرض کنم چه بسا میلیون ها تومن ارزش داره. اما ظاهرا تو ایران برادرای سپاه و اطلاعات و اینا که در رأس امور هستن خیلی تو باغ ماجرا نیستن، یه وقتای فرق آنتن و خیار چنبر و گاهی اوقات مثل که با هم نمیگیرن قضیهشو. مثلا میتونین به این گزارش از تلویزیون ایران توجه کنین که توش فرد مصاحبه شونده و مصاحبه کننده با تمام وجود سعی میکنن تماشاگران سیما رو به یک بوق تبدیل کنن و اونا رو وادار به این کنن که مثلا برای حفظ آرامش و جلوگیری از هر گونه قاطی کردن پای مبل و گاز بگیرن. گوش کنین.
خدمت جناب آقای شیخ الاسلام هستیم، دبیر کل اجلاس پنجم و مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی. جناب آقای شیخ الاسلام بفرمایید این اجلاس در شرایط کنونی چقدر میتونه حائز اهمیت باشه؟
من دلم میخواد تصحیح بکنم اینکه در برنامه نوشته شده که گزارش کمیسیون ها از ساعت 6 و نیم شروع میشه.
13 و 30
دقیقه.
بسیار. برنامه‌ای که به ما دادن از 15 زده.
نه. برنامه هم که به شما دادن از ساعت 6 و نیم زده شده. من میخونم.
شروع کمیسیون ها
نگاه کنید.
حالا درباره اهمیت بفرمایید برنامه رو ما انشاءالله
میشه جلسه اختتامیه گزارش کمیسیون ها
بسیار.
و بیانیه پایانی 18 و 30.
بسیار عالی. خب ما درباره اهمیت
من میخوام که بعدن که این جور دیگه اتفاق افتاد فکر نکنم که اشتباه رو ما کردیم. اشتباه اینجا شد که شما فرمودین از ساعت 3 تو برنامه نوشته شده 18 و 30، انشاءالله هم 18 و 30 برقرار
بعید میدونم طبق اون برنامه که اعلام میشه، چون از ساعت 3 معمولا هیئت ها باید بیان، 4 و نیم میان.
نه ببینیم، نه قرار شد که مهاجد واقع باشه.
بله، این یعنی تلویزیون مستقیم زنده داره پخش میکنه. خب دیگه ظاهرا اینجا دیگه کار داشت به کتککاری میکشید، انگار کارگردان حالا یا یکی دیگه از برادرای مسعول اومدن وساطت کردن، گفتن خب حالا دیگه روی هم ببوسین، دنیا دو روزه آدم خون خودشو واسه 2-3 ساعت این برنامه شدن، حالا اونم تو برنامه زنده تلویزیونی کثیف نمیکنه، ملت چندی میلیون نفر دارن میبینن و اینا. اوکی بریم آقا، روی هم بوسیدین فلان، 3-2-1 برو بریم.
قرار هست طبق برنامه ریزی های انجام شده حدود ساعت 4:30 مگه باز آقای شیخ الاسلام ایراد نگیرن در باری زمانش ارتباط زنده برقرار بشه با غزه و آقای اسماعیل هنیه به صورت ویدیو کنفرانس. این ساعت که درست آقای
این ساعتم درست.
خب این
ساعت
چیزیه که آقای
این ساعتم قبلا تنظیم شده بود برای ساعت 3:30، ولی مشکلاتی هستش که در ساعت 4 انشالله انجام
خب ما نیم ساعت هم اینجا برحال آقای شیخ الاسلام بنده رو تصحیح کردن که ساعت 16 انشالله قرار هست برگزار بشه با توجه به
بله هلندی دیگه این همه وقت و وقت ملت و با پول بیت المال جدیدن تبدیل شده به بیت الحال، این دوتا هی زدن سر کله هم که آی این ساعت غلطه اون ساعت درسته، حال همو گرفتن تو سر کله. خانم آقایون من یه جمله بگم، اونم اینه که من قرار نیست همه چیمون به همه چیمون بیاد، خب همینه دیگه. من اینه اینکه از کوزه همان برون تراوت که در روز، خب همینه دیگه. توقع داری آقای شیخ الاسلام بیاد به شعور مردم احترام بذاره؟ مدیر صدا و سیما پیش خودش بگه که بابا ما داریم پول نفت همین مردم رو اینجا خرج میکنیم، خودمونم باش ویلای 5 میلیاردی میخریم، حالا یه ذره هم دل بسوزونیم که بد نیست. خب واقعا همچی تصوری دارین؟ خیلی دل خجسته‌ای دارین شما به خدا.
ام آیت الله جنتی مرد خیلی قدیمی و طویل المدت نظام مقدس، اومدن نماز جمعه یه جوری اطلاعات انفورماتیکشون رو به رخ همگان کشیدن که اصلا آدم تیکه تیکه میشه، اصلا نمیدونی. گوش کن،
این راهیان نور وقتی حرکت میکنن که وزیر محترم ناموس پرورش هم یه توضیحات دادن و گفتن از اواسط مهر هم حرکت میکنن، اون صحنه برای اینا آموزنده است.
حاجی قدیما ما بچه بودیم به صحنه هاش که میرسید میزدن بره جله، و به قول حاج آقا اندل مومنین میگفتن بعد آموزی داره، حالا شد آموزنده صحنه. عجب دور زمونه شده. خب اوکی، خب بعدن حالا بعدش بعد چیکار کنیم؟
اونجا میره دختر بیچادر چادری میشه. اونجا میرن چیزایی که تو موبایلشون هست نامطلوبه با جمع کردن هک میکنن.
چی؟ ببخش متوجه شدم.
اونجا میرن چیزایی که تو موبایلشون هست نامطلوبه با جمع کردن هک میکنن.
من اصلا نمیگیرم چی کار میکنن؟
هک میکنن.
آه حاجی، یعنی چی الان هک میکنن؟ بابا اطلاعات انفورماتیک، بابا این کاره احمد جابز، احمد گیتز، شما اطلاعات انفورماتیک تو به رخ ما نکشی ما اصلا روزمون شب نمیشه از این به بعد. حالا جالب تلویزیون ایران این بخش از حرفای کارشناس ارشد موبایل و آیتی کشور رو سانسور کرد، توی پخش تلویزیونی این بخش از فرمایشات حاج آقا جنتی رو حذف کرد. آقا اصلا آقا کی فکر میکرد یه روزی حرفای احمد آقا جنتی هم سانسور بشه تو سیما از بس که بی از اون طرف هم دولت دید تو زمینه گفتن شعر داره از تیم رهبری عقب میفته، آقای رحیمی معاون اول فرستادن جلو تا تا پوز رقیبو بزنن، ایشونم الحق و الانصاف خوب از پس این کار بر اومد.
این عظمت و بزرگی ملت ایران رو نشون میده که توانسته امروز 2/3 جمعیت ایران عزیز را در خود جا بده و به خود مشغول بکنه.
جان؟
این عظمت و بزرگی ملت ایران رو نشون میده
بله
که توانسته امروز 2/3 جمعیت ایران عزیز را در خود جا بده و به خود مشغول بکنه.
بله آقای رحیمی، من نمیگیرم، نمیدونم، شاید من یه مقدار مشکل دارم. میشه دوباره بفرمایید؟ من نگرفتم چی رو باید خودشو تو چی جا بده، نگرفتم.
این عظمت و بزرگی ملت ایران رو نشون میده که توانسته امروز 2/3 جمعیت ایران عزیز را در خود جا بده و به خود مشغول بکنه.
ملت ایران تونسته 2/3 جمعیت ایران عزیز رو تو خودش جا بده و به خود. این الان فوش بود، حرف بد بود، یعنی ما الان باید خجالت بکشیم، بخندیم، گریه کنیم، چیکار باید بکنیم؟ یعنی چی؟ آقا من همینجا این سوت پایان مسابقه جفتک پراکنی مسئولین نظام رو به صدا در میارم، نتیجه‌ام 1-1 به نفع مردمه. تا بازی برگشت ببینیم این دو حریف غدر با هم چیکار میکنه. اصلا قاطی کردم، نفهمیدم چی شد.
دیگران به سر شود با تو به سر نمی شود، جز تو به اختلاف ستو فکر دیگر نمی شود. سعی مکن و اصل اینترنت و یا رسانه ای بردن ما به دوره اصل حجر نمی شود. روی زمین خدا توی، حاکمی بی حیا توی، هر چه کنیم جفایت از سینه به در نمی شود. آن بت خوش نشین توی، برتر سارقین توی، آن سر خیرت مرا سایه سر نمی شود. برده ی آب روی ما، خورده ی از سبوی ما، گرد و غبار زندگی بی سر خر نمی شود.
آبر
که تو در گذشته خود ساز و ستار می‌زدی، نغمه خوش به دست جز اهل هنر نمی‌شود.
آورین
مسند و منزلت مکن هدیه به مشتبای خود، کین پسر نونور دیگر جای پدر نمی‌شود. آفت هر خزانه حاکم جاورانی، گر تو نباشی این همه پول هدر نمی‌شود. می‌برد از سرای دل در دو غم نافته را، تنز منافی هم که بیرند و خطر نمی‌شود.
شود. آورین آورین پژمان. خب یک دو تا خبر دیگه مونده بود، الان فرصت نمی کنیم. الان میخوام ببینیم آرتا گزارش مزارش چه خبر، از کجا رفته گرفته.
زیبایی به چه قیمتی؟ آیا شما هم جزو آن دسته از آدمهایی هستید که حاضرید عملهای جراحی فراوانی روی صورت و بدنتان انجام دهید تا زیباتر شوید؟ میدانستید تا به حال چند نفر به خاطر عمل زیبایی حتی جان خودشان را از دست دادن؟ خب اینها سوالاتی است که در گزارش امروز به آنها خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. خب اینجا اتاق انتظار یک مطبه و آقای دکتر اینجا عملهای بینیش خیلی معروفه، البته خیلی هم گرونه. اجازه بدیم با این خانوم که هنوز نوبتش نشده یک گپی بزنیم. سلام خانوم.
سلام. آخه شما بر عمل بینی اومدی؟
من؟ نه
شوخی نکن، ببینم الهی دماغشو.
دماغ منو؟
الهی الهی خیلی زایی است، ولی حب نداره.
جان یعنی اینقدر زایی است دماغ؟
آره خوب بر همین دماغت افسرده هستی. آره بمیرم برات پسر این جوونی. خب حقم ده، خیلی بد دماغت.
ای وای چرا تا حالا کسی چیزی بهم نگفته بود؟
خب اگه میگفتن که خودکشی کرده بودی. خب نخواستم بروت بیارن، دلشو سوخته.
آخ ای وای خدای من، الان دارم میفهمم تو همه این سالا چرا کسی به هم دوست نشده بود. همین فرشید و سام همیشه وقتی من نیستم حتما به دماغ من میخندن.
بمیرم برم.
قربون شما، قربون. حالا من باید چی کار کنم؟
این دماغی که من میبینم 4 عمل زیبایی میخواد تا درست شه.
جدی 4 تا؟
آره خب، بعد جلوی دیدت رو نگرفته دماغه؟
چرا؟
کنترلش برات سخت نیست، لای در نمیمونه؟
چرا همیشه میمونه لای در؟
همینه دیگه، البته یه شانسی میاری.
چه شانسی؟
اگه دماغت عمل کنی، با این دماغی که من میبینم فکر کنم یه 10-12 کیلویی هم از وزنت کم شه.
ای خدا.
حالا زیاد قصه نخور، دماغتو که عمل کردی باید این فکت هم عمل کنی.
فکم چشه؟
فکت باید اساسی پیاده شه، این که فک نیست. تازه بعدش بکنم ببین باید گناهات هم عمل کنی. آره بعدش باید گوشت هم عمل کنی. ببین این آینه بقل پلیه.
نه
بعد ببین پلک و عبروت هم باید عمل کنی. این چه پلکی این چه عبروت؟ بعد پیشونیت هم ببین آن بعدک نیست پیشونی. بعد بری سراغ شونه ها.
یعنی هیچیم خوب نیست.
اسمت چی بود؟
آرتا.
ببین آرتا، تو برای یه دختری در حد و کمالت من اصلا جذاب نیستی.
ای خدا دختر به این باحالی، آخه چرا من براش جذاب نیستم؟
آرتا
جان، آرتا
تو زن داری؟
نه.
دوست دختر داری؟
نه.
برای همینه دیگه، برای اینکه خیلی زاقارتی.
خدا نجاتم بده. چرا من
آخه
تو همه این سالها چرا من باید اینقدر زاقارت باشم؟ خود این فرشید چی داره من که با اون کله کچلش، با اون صدای لوله پلیکاش، با اون دماغش، اون که از من هیچه ده نمکی هم زاقارتره.
ببین کدوم فرشید رو میگی آرتا؟
کدوم فرشید دیگه؟ ده همون مجریه.
فرشید تو میشناسی؟
آره بابا، رفیقم مثلا.
ای وای چقدر خوب، اون که خیلی هم خوشتیپ و نینه. شماره شو داری؟ من میمیرم برای فرشید.
چی؟ یعنی من برای تو جذاب نیستم، اون وقت فرشید جذابه؟
وا اصلا قابل مقایسه نیستی.
یعنی من باید 10 تا عمل کنم اون ولی همه چیش اوکیه؟
آره همه چیش.
خدا من چقدر بدبختم. کاش میرفتم راجع به ایدز گزارش میگرفتم و 10 تا سرنگ آلوده میرفت توی بدنم. چرا باید بیام اینجا؟ چرا باید بیام اینجا؟ خدا چرا اینجا؟ چرا من؟ چرا باید با این خانوم زیبا حرف بزنم؟ خدا خانوم شما واقعا از من خوشت نمیاد.
چرا؟ خب حالا ببین اگه اون عملا رو بکنی تا 2 سال دیگه میشه تماشات کرد.
من به خاطر تو حاضرم عمل کنم. راستی چقدر هزینش میشه؟
این هم عمل فکر کنم 60-70 میلیونی بشه.
60-70 میلیون؟
آره خب.
بعد راستی تو که دماغت انقدر قشنگه، معلومه عملش کردی قبلا، اومدی واسه چی اینجا؟
من برای دماغم نیومدم که، برای یه چیز دیگه اومدم.
ایوا برای چی؟
اومدم پروتز کنم، همچی بزرگترشون کنم. نظر تو چی
آرتا؟ ایوا چی بگم آخه روی آنتن؟ ببین خانو، ای جنیفر لوپز من به خاطر تو عمل میکنم. به خاطر تو میرم زیر تیغ جراحی، میرم زیر قرض و قوله.
وای چقدر فانی هستی تو.
قربونت بشم بنده. ببین راستی تا 2 سال دیگه تو منتظر من میمونی؟ میای بیمارستان ملاقاتم؟ آره.
یعنی چی؟
من میگم برم این عملای زیبایی رو بکنم، تو منتظرم میمونی؟
ایش چه از خود متشکر، چه اعتماد به نفسی داری؟ چرا باید منتظر تو بمونم؟
در این لحظه نوبت این خانم خوشگله میشه که دل آرتا رو برده. حالا چی میشه؟
نفر بعدی لطفا بیاد داخل مطب.
نفر بعدی منم. آقای دکتر اومدم.
کجا میری؟
یعنی چی کجا میری؟
میگم تو منتظرم نمیمونی؟
چرا باید منتظرت بمونم؟
چون هم قشنگی، هم دماغت عمل کردی، هم میخوای پروتز کنی، هم گفتی من عمل کنم از من خوشت میاد.
ببین بچه جون، آرتا جون، من از این اتاق عمل بیام بیرون مستقیم میرم استدیو که فرشی رو ببینم.
نه خدا. نه خدایا، چرا من، چرا من دوست دارم دختر، چرا چرا باید آقای دکتر، آقای دکتر بزن بیا منو کتکم بزن، بیا لطفا بیا منو بزن.
یعنی چی دیوانه شما آقا؟ برو بیرون، بفرمایید بیرون آقا، بفرمایید.
دیوانه پدرته، دیوانه اون فرشیده، این دختر زیباست که پروتزم میخواد بکنه.
بفرمایید بیرون آقا، بفرمایید عزیزم آقا، بفرمایید بیرون.
در این لحظه آرتا را به زور میخواهند بیرون کنند اما نمیشه.
بفرمایید آقا، به عزیمت آقا، بیا بارا بیرون. یعنی چی آقا؟
پنجره کجاست؟
مذهب آروفتر؟
پنجره کجاست؟
پنجره برای چی عزیز من؟ آقا کچی کار؟
در این لحظه آرتا میدود سمت پنجره و پنجره را باز میکند. حالا چی میشه؟
آقا پنجره برای چی؟
برای اینکه خودم رو پرت کنم.
نکن آقا، بیا اینجا مذهبه.
من چه رفیق دارم، نه قیافه، نه کار درست حسابی، نه حتی این خانم زیبا رو که پروتزم میخواد بکنه.
آقا آروم
تر، اینجا مذهبه. هیچ امیدی به زندگی ندارم.
در این لحظه آرتا با زندگی خداحافظی می کند و خودش را پرت می کند پایین. خداحافظ آرتا، پایان گزارش. در این لحظه هنوز داره می افته. یعنی چی؟ مگه چند طبقه است؟ بیفتیگه بابا، افتادنش هم به آدم شبیه نیست. حوصله‌مون سر رفت بابا. پایان گزارش.
خب زیبایی چیزیه که همه مردم دوستش دارن. اصلا شاید خیلی از ما به امید دیدن زیبایی ها صبح از خواب پا میشیم. حالا اون زیبایی میتونه یه منظره باشه، اصلا یه شاخ گل باشه، دیدن یه ساختمون خوشگل، یا اینکه دیدن یه چهره زیبا باشه. چرا که نه، ها؟ انکار که نمیشه کرد. همه ما آدما لزوماً چهره زیبایی نداریم، ولی هممون چهره های زیبا رو دوست داریم. حالا به قول این کتابای درسی داخل ایران، اگه صورت زیبا رو همچی بزنی تنگ سیرت زیبا، دیگه میشه باحالندر باحالندر باحال. اینو داشته باشین تو میخوایم بگیم که شاید اصلا آرایش کردن توی خانوما یه نیاز روانیه، یه حسیه که تو شخصیت زنونشون تنیده شده. خیلی وقتا دیدیم دختر کوچولوهای 4-5 ساله رو که رفتن سر میز توالت و لوازم آرایش مامانشون و خلاصه حسابی خودشون رنگامیزی کردن تا هم ادای مامانه رو در بیارن، هم به اون حس زنانگی که درشون درونشون هست جواب بدن. یعنی خودمون رو تیک پاره کردیم بگیم که چی؟ بگیم که بابا اصلا میل به خودآرایی و زیباتر جلوه دادن یه میل طبیعیه و هر کی هم که بخواد باش مقابله کنه در دراز مدت شکست میخوره. مثلا تو همین ایران خودمون نظام حاکم سالها خودشو کشت تا با پدیده آرایش مقابله کنه. هی بگیر بگیر راه انداخت. چه میدونم مثلا اگه خانوم میخواست بره توی مکان دولت یا آرایش داشت، باید یا بیخیال میشد نمیرفت، یا اینکه باید آرایشش پاک پاک میکرد و میرفت. نتیجه این ماجرا چی شد؟ اینه که ما الان تو خاورمیانه، دقت کنید خانوما، آقای آقا با شما، ما خانوم با شما، دقت کن دارم حرف میزنم، اینه که ما الان تو خاورمیانه دومین کشور مصرف کننده لوازم آرایشیم، توی دنیا چندمی؟ هفتمین کشور. نه فکر کن، تو کشوری که حجاب اجباریه، خانوما رو به خاطر آرایششون میتونن دستگیر کنن. سالها تو این کشور تو کتابای درسی، توی نمیدونم صدا و سیما، تو هر جای دیگه که امکانش هست میگن که آرایش بده و فلان و بیسار و اینا. نتیجهش همین آماریه که گفتم.
واسه قلب تو منم کاندیدا، بدون عشقت تو شدم پای میده، دلم به هیچ سمتی نبیش نرم، آخه چقدر خوشگلی بیشترم، غیر تو نیست بام کسی، تو خوشگلی با چشای فانتزی، رو سرمان بی کاپشنی، تو مانکنه بی ساکشنی، من عشقتم میفهمم با تو، اینو به من بوس بده با تم کاپیچینو، حالا پی ای ان آی پانی جو، من دوست دارم نمیشه حالشون. واسه من بودم تو طالبی، عجب دختر جالبی، فقط بشم که تازه که عاشقم شدی به سادگی. وای 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 پار میدای من کن، وای 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 میرم از اون، وای 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 پار میدای من کن، وای
زیبایی بازی میرم از هوش.
یو بری 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 ناشتکی،
آره خوشمزه تر از آزفکی،
دوست دارم بیایی بام پاریسا که بریم جزایر مارماری،
آره
بوز بده چونی خود لبه من
بوز داریم
کن پشت سر هم،
تو قیافتش خون میبینم آلا،
تو خوشگل میبینیتم سر بالا،
بیا بایستا تو چشم به چشم،
جلو نقل میدی یا که چک بکشم،
با تو دل من رسید به آرامه،
تو خوشگل میبین لوازم آرایش.
آره
بله، ما اینجا خواستیم به هر حال به یکی از منابع بحث‌های کارشناسیمون تو این برنامه، یعنی آقای ساسی مانکن هم اشاره کنیم که با پخش این آهنگ، البته که چون همونطور که شنیدید ایشون هم نظرشون این بود که تو خوشگلی بی لوازم آرایش. دقت کردی؟ بله. آرایشگاه رادیو پسفردا با بهترین مواد آرایشی تقدیم می‌کند تیپ شناسی آرایش‌های خانم‌های ایرانی. آرایش های خیابانی، تو این زمین خانم های ایرانی شاید تو دنیا پیشتاز باشن، چون خدا وکیلی فکر نمی کنم تو هیچ جای دنیا بشه برای مثلا خیابونگردی و اینا مثلا این همه آرایش رو دید. با طرف میخواد بیاد نیم ساعت پارک قدم بزنه، از سه ساعت قبل خیمه زده جلو آینه، حالا به مال که این عمال. خب نکنین کارا رو دیگه، هم اسلام بعضیا رو به خطر میندازین، همون پوست بیچاره گناه کرده مگه آخه. آرایش جهت مهمانی، فکر کن آقای میخواد با خانومش یا دوست دخترش بره مهمونی، آقای کلا ظرف 20 دقیقه آماده ترگل برگل نشسته تو کت شلوارش آماده رفتن، اما خانم ماجرا رو باید با اسلحه گرم از میز آرایشش جدا کرد. البته اوکی که بعدش میاد اون صورت زیبای نقاشی شده رو ببینه، ولی خب دیگه من واسه این آقای کت شلوار پوش پاپیون زده که زیر پاش علف سبز شده صبر جزیل آبرومندم. آها چیزم، آرایش عروس، مثلا رفتی عروسی، عروس تو مود از آرایشگاه میام، بعد شما هی زول میزنی به عروس که این چی مثلا قرار بود دختر داییم باشه، چرا یک دیگه است، چرا که عوض شده، بالاخره یکی میپرسی میگه بابا هم محشید خودمونه دیگه، آرایشگرش خوب بوده. اما آرایش در حضور دیگران، این البته مثل اون دستبنده دیگه نیست، ولی اگه نمیگفتیم رو دلمون میمون قباد میگرفتیم. یعنی تو تاکسی نشستی میری خانمه یهو یه ست کامل لوازم آرایش رو ردیف کرد تو کیفش در آورد، در حال انجام تصحیحات مربوطه است. کجا؟ یه بار دیگه گفتیم تو کشوری که این چیزا اصلا توش غیر قانونیه.
سلامان علیکم ولا فشنو، به واقع که از اونجا که اندل مؤمنین شما در مورد هیچ موضوع در این منبر بدون سند و مدرک حرف نمیزنه، ما قبل از اینکه مشرف بشیم اینجا و بر فراز ارواح طیبه شما قرار بگیریم، با کمک یکی از برادران بسیج منبر، یعنی این برادر عبدالله، رفتیم به اینترنت و در اونجا برادر عبدالله در این سایت گوگل یک چیزهای نوشت و بعد یک ها و یک تصاویر مستحجنی آمد که حقیقتا همه دنیا و آخرت مؤمن با دیدن آنها در خطر به اهتزاز در آمدن قرار میگره. بعد من نگاهمون به برادر عبدالله افتاد، دیده میشون هم یک جور آب از لب و لوچشون را افتاده که الان که از حال بره. ما بهشون گفتیم که برن دم در منبر با بد حجابی مبارزه کنن، ما همینجا سنگر گوگل رو نگه می‌داره. خلاصه که تحقیقات ما خیلی کامل بود و ما یک ساعت در اینترنت با منحرفینی که برای تهیه لباس خیلی صرف جویی میکردن آشنا شدیم و قرار شد که اگر انشاءالله جهت سفر کاری قسمت شد ما سمت اماکن متبرکه اروپان طرف ها رفتیم که خب جهت امور هدایتی خدمت آن عزیزان هم برسیم، مراحل تولید پارچه و کاربرد اون رو در پوشاندن بدن از نامحرم به صورت عملی به اونها نشون بده. بعد هم که داشتیم می اومدیم اینجا دیدیم برادر عبدالله یک مؤمنه بعد حجاب را دستگیر کرده داره با خودش میاره داخل پایگاه. بعدشون بنده را صدا کرد گفت حاجی این خانم خیلی مورد داره، ولی اگه خدا قبول کنه ما میخواییم ازشون خواستگاره کنیم تا هم مواردشون رو خودمون برطرف کنیم. همین که خب دیگه با اجازه شما ما فکر میکنیم ایشون همون کسی هن که ما میتونیم باشون صاحب بچه های فراوان بشیم و غم و غصه هامون رو با ایشون زیر یک سقف تقسیم کنه. ما بهشون فرمودیم که برادر درسته که شما قصدت خیره، ولی همیشه یادت باشه انسان مؤمن موقع انجام وظیفه هیچ وقت سوء استفاده نمیکنه. شما اگه میخوای زن بگیری برو به مادرت بگو برات پیدا کنه، توی کار ما اختلال ایجاد نکن. در مورد این چیزها حرف میزدیم که یکه ها موبایلمون زنگ خورد، دیدیم برادر خاوری، همون برادر خاوری بانک ملی از کانادا پشت خطه. با ایشان یک گپ کوتاهی زدیم، ایشان فرمود که من در منبر اعلام کنم که ایشان حقیقتاً مأموریت کاری رفته و اگر برنگشته به خاطر اینه که اینجا دستش بنده و اگر خدا بخواد داره خانه جدیدشون رو نقاشی میکنه. ما گفتیم ما این رو اعلام میکنیم، اما خب دیگه منبر و بیت ما خرج داره، اتفاقا ما هم اینجا داریم برای این برادر عبدالله زن پیدا میکنیم که خودتون میدونید زن گرفتن تو این زمانه چقدر کار پر خرجیه. خلاصه اینجوری شد که ایشان یک شماره حسابی از ما گرفت و ما هم الوعده وفا کت داغ داک واغ چیه همونم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر کسی که یا نمیخوره یا وقتی میخوره اساسی همشو میخوره.
فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
زنگ مرشد مشت میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و زهال